الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما امروز استدراکات است. استدراک اول اینه که مرحوم نائینی در دوران امر بین امتثال ظنی انسدادی علی الحکومه و بین امتثال علمی اجمالی در این دوران فرمود که اینجا باز احتیاط مقدمه، امتثال اجمالی مقدمه بر امتثال تفصیلی. این یکی از نقاطیه که نفهمیدیم. بالاخره اگر ظن علی الحکومه عند العقل مجزی هست، چرا متأخر باشه از احتیاط علمی؟ این که مرحوم نائینی در مرتبه ثالثه گفته ظنی که حجیت ندارد و یا حجیتش انسدادی علی الحکومه، اینا رو کنار هم گذاشته؟ نه، انصاف اینه که امتثال علمی اجمالی بر ظنی تفصیلی که حجت نیست، حرفش درسته، چون ظن حجت نیست. منم میتونم امتثال علمی بکنم، باید امتثال علمی بکنیم، لشغال و یقینی از سرزم فراغ یقینی را. اما اگر زن حجت شد ولو علی الحکومه، چرا باید این متأخر باشه؟ با اینکه اون مزیت همون تفصیلیت را داره. فوقش هم عقل بگوید که ناچاری، زن انسدادی از ناچاریه، بگه در عرض اونه. اما که عقل بگوید امتثال علمی اجمالی که شما میگفتی این چون که انبعاث از امر نیست، این متأخره، چرا این متقدم باشه بر امتثال ظنی تفصیلی که انبعاث از امره؟ اون تا انسدادیه دیگه. نه، این به ذهن ما اینه که این حرف دوم مرحوم نائینی اوضح و فسادن از حرف اولش. حالا حرف اولش یک صورتی داشت، خواهیم گفت، ولی نه، این فرمایش نادرست. یک نکته. استدراک دومم اینه که ما نتیجه گرفتیم عمل و تارک الاجتهاد و تقلید باطلون. نه، باطلون گفتیم دلیل نداره. عمل و تارک الاجتهاد و تقلید اگر مطابق باشه با مأمورون به صحیحون، چون انطباق قهریه، اجزا عقلیه. اگر منطبق نباشد، خب مأمورون بر نیاورده. احتیاط همیشه منطبق توش هست، همونی که فعلیا میگن المکلف اما محتاطون او مقلدون او مجتهدون. عمل محتاط، نه محتاط، عمل تارک الاجتهاد و تقلید اگر مطابق واقع باشه با اینکه احتیاط هم نکرده صحیحه، فضلا از اینکه احتیاط کرده باشه. همینی که الان مجتهدین می نویسن، مکلف سه تا حالت دارد: مقلد باشد، مجتهد باشد، محتاط باشه. اینه که میگن اگر یک شخصی مدتی از عمرش بلا تقلیدن عمل کرد، بعد آمد مقلد شد، وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که تطبیق کنه اعمال سابق را بر فتوای مجتهد. هر جا که مطابق فتوایی بود علم به واقع نداره ولی حجت بر واقع داره، هیچ یشتزی. و هر جا که نه عملش مخالف این فتوای مجتهد بود، لا یجزی. من ترک الاجتهاد و تقلید فی برهت من الزمان ثم قلده، باید اعمالش را تطبیق، اگر اعتیاد نکرده عملش را باید تطبیق بده به فتوای این مجتهد. اگر ای گفت صحیحه، حجت داره دیو، تمام. صحیحه یعنی تدارک لازم نیست، و اگر گفت باطله تدارک میکنه. چی؟ رجا یک نوع اعتیاط دیگه. رجا اصلا ما میگیم رجا هم آورده، بعد معلوم شده مطابق واقع، مشکل نداره، اعتیاط ناقصه. خب بگذاریم. و اما استدراک سوم که عمده اینه که گفتیم بیاییم و حرف بزنیم راجع به فرمایش ناینیه. ناینی که مراتب امتثال را درست کرده، که عمدش هم اما اول دومه، اوناش مهم نیست، اون انصداد ور افتاده، عمدش اون مرتبه اولا و ثانیه یه. مرحوم ناینی ادعا داره که امتثال تفصیلی، امتثال علمی تفصیلی، الاطاعت تفصیلیه، این اندل عقل مقدم بر الاطاعت الاجمالیه. این ادعای مرحوم ناینیه. فرموده که ما یقین داریم، ادعای یقین میکنه، میگه اگر کسی یقین داشته باشه، ادعا بکند که یقین دارم اطاعت تفصیلیه مقدم است بر اطاعت اجمالیه، جزاف نگفته. که مرحوم آغازی ها تعلیق زده گفته جزافه، همون قبول نکرد. تو ذهنش واضح بوده که اطاعت تفصیلیه بر اطاعت اجمالیه مقدمه، واضح بوده. این امر واضح را میخواسته که برهانیش بکنه، به ما منتقلش بکند. در این کسی در صدد انتقال برآمده، حرفای زیادی زده، اصل مطلب پیش واضحه. شایدم این که اصرار داره همون ادعای اجماع شهرتیه که در فقه ادعا کردن که عمل تارک الاجتهاد و تقلید باطلون، اونو میخواد درست بکنه، چون ناینی از فقه به اصول آمده، فقه رو میخواد درست بکنه. اینا همه تأثیر گذاره در این که یه دعایی رو یه محققی میکنه. نمیدونیم، الله اعلم، ولی در نفس زکیهش این بوده که الاطاعت تفصیلیه مقدمتون علال اطاعت الاجمالیه عند تمکن. بس در فرض تمکن یه واضحه. وقت عباراتی که میاره میخوای معنا را برساند، میدانید این اون چه در ذهنه، نقلش به ذهن طرف مقابل غالبا به تمامی میسر نیست، مگر اون سامع خیلی ذکی باشه که ناگفته بفهمه چی در ذهن اینه. اگر نه، اونی که خصوصا اونجا که مطلب دقیق میشه، رقیق میشد، این که ما تمام ما فی ذهنش را بتونه منتقل بکند به ذهن سامع، حتی در اوج خوشبیانی باشن باز هم میسر نیست. اینه که ما میگیم تقریرات، مجرد تقریرات کارایی نداره. چونون مقرر و لکی گفته به تمامی نگفته، تازه اونم که گفته مقرر به تمامی نگرفته، تازه اونم که باز گرفته به تمامی ننوشته. و شما هم که مطالعه میکنی به تمامی نمیفهمی. بخشی بله، اینه که تقریرات کارایی نداره. اون استثنایی که یه نفر میگه یک کلمه بگو من تا آخرش خوندم، اونا استثنایی هم نه، عموم نه. کثیرم ما میگه آقا در تقریرات شما اینجور نوشته، وقتی بهش میگی میگه من کی از این رو گفتم، کی من این حرف رو گفتم، از ریشه منکره. بله، خصوصا که اختلاف السنم باشه دیگه، اونم بله، اونم باز مزید بر علته که اون واقعیت را تنزل میده. آی تنزل میده، چیز معتنابی به دست آدم نمیرسه. خب مرحوم ناینی میخواد این مطلب را به ذهن ما منتقل بکند، چرا اطاعت تفصیلیه با این که امکان دارد، در صورتی که امکان دارد متعین اطاعت اجمالیه مجزی نیست. بعضی ها مثل مرحوم استاد محمد باقر گفتن ظاهر فواید اینه که اصلا اطاعت اجمالیه مع تمکن من التفصیلیه عند العقل اطاعت نیست، اصلا صفت اطاعت رو نداره. و گفتن این که شک کردیم قاعده اشتغال، چون شک در محصل داریم، نتیجهش این میشه شک در محصلم مجرای اشتغاله. ولیکن تو ذهن ما اینه که نه، ناینی اینو نمیگه، بعیده. اطاعت اجمالی اصلا این دل عقل اطاعت نباشه، نه دیگه، قایتش اینه که عقل میگه این اطاعت، این اطاعتی که میکنی این کفایت نمیکنه، مجزی نیست. اما اصلا اطاعت نباشه، این از کلمات ناینی پیدا نمیشه. این حرف زیاد زده ولی که بگه اصلا اطاعت نیست، نه، فقط گفته عقل حکم میکنه که با تفصیلیه باشه، اون مجزی نیست. حالا شما نگاه کنید، ما تو عباراتش پیدا نکردیم که. خب حالا اونا رو خودش گفته. مرحوم ناینی نه، میگه یه اطاعت امر نمیدیند، نه اطاعت نیست. میگه در جایی که میتونی اطاعتت از امر باشه ولی اطاعت را از احتمال امر میاری، میگه این اطاعت از احتمال امر را عقل مجزی نمیدانه. میگه بابا امر میدانی، از امر ممتصل بشو. نه، احتمال امر که هست، قطعا در دوتاش امر بوده دیگه. خب حالا بذارید، مرحوم ناینی ادعا داره که عقل اطاعت تفصیلیه را میگه واضحه، ادعای وضوح میکنه. بعد میگه حالا اگر شک کردی، اگر کسی شک کرد، باز ما دوباره به یقین میرسیم، ها، منتها از یه راه دیگه. شک بدویه، شک میکنی که اطاعت تفصیلیه لازمه یا نه، باز گفته به یقین میرسی که اطاعت تفصیلیه لازمه. از چه بابی؟ گفته وقتی ما شک میکنی که آیا اطاعت تفصیلیه لازمه یا مخیری، ای از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر، منتها در مقام امتثال. ما دو تا دوران امر داریم بین تعیین و تخییر. یک دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام اشتغال، کفاره بر من واجب شده، نمیدونم معیناً عتق است، اگر عاجز شدم صیام، یا نه از اول مخیرم بین العتق و صیام. دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام اشتغال بر من چرا واجب کرده؟ جامعی نداریم ما. صیام و عتق اصلا ربطی به هم ندارن که جامعه داشته باشن. نمیدونم عتق متعینن یا احد الامرین من العتق او صیام. اینجا محل بحث مشهور در دوران امر بین تعیین و تأخیر اشتغالی هم. غیر مشهور میگن نه، در دوران امر بین تعیین و تأخیر هم براعتی. چرا؟ چون من شک دارم در تعیین، شک دارم در تعیین دیگه، براعت از تعیین جاری میکنم. معارض نداره. چرا؟ چون در نای تأخیر براعت ندارم. تأخیر توسعیه. یه دوران امر داریم بین تعیین و تأخیر در مقام امتثال. مرحوم نائینی ادعاش اینه که در محل کلام دوران امر است بین تعیین و تأخیر در مقام امتثال. نمیدونم فراق حاصل می شود به احدهما، یا فراق حاصل میشه به خصوص تفصیلی. دوران هم این تعیین تأخیره. اگر تعیین باشه لا یحصل الفراق الا به تفصیلی، و اگر تأخیر باشه یحصل الفراق به احد ما. گفته اینجا از دوران هم بین تعیین و تأخیر در مقام فراق. دوران امر بین تعیین و تأخیر در مقام فراق از صغریات فراق مشکوکه. شما اگر عدل را بیاری، اون عدل را بیاری، شک داری ذمت فارغ شد یا نه. الاشتغال الیقینی یستلزم برات یقینی را. مرحوم نائینی ادعا داره که محل کلام اگرم شک کردیم میشه دوران امر بین تعیین و تأخیر در مقام امتثال. باز عقل میگه الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی، قطعی ها. پس قطعا به حکم عقل باید اطاعت تفصیلیه بکنی. باز ما به قطع میرسیم، صحبت شک نیست، منتها با یه پیچ. اینو در فواید فرموده. در اجود آمده گفته که اینجا جای براعت نیست، چون بید شارع نیست. باب امتثال، مقام امتثال. مقام امتثال درسته که شارع میتونه تصرف بکند، مثل قاعده فراغ تصرف در مقام امتثاله. ما نمیگیم شارع نمیتونه در مقام امتثال تصرف بکند. چرا؟ میتونه تصرف بکند، ولی اگر تصرف نکرد اون حکم عقلی در اینجا محکمه. عقل در مقام امتثال میگه اشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را. وقتی عقل میگه اشتغال یقینی یستلزم فراغ یقینی را، اینجا مرحوم نائینی قبول کرده جای براعت نیست. امتثال جای تصرف داره، اما به جعل بدل، نه به ترخیص. همین رو خوب روش فکر بکنید، حرف متینیه. نائینی میگه مقام فراق، مقام امتثال، از دید شارع، از دید شارع خارج نشده. نه، شارع به مقام امتثال هم نظر داره، میتونه تصرف بکنه، منتها به جعل بدل. در مقام امتثال معنا نداره بگه حلاله، رفع ما لا یعلمون. در مقام امتثال باید بگوید که بلا قدر کرده، بگه فمزه، جعل بدل بکند. اینه که فرموده اینجا. این جعل بدلم دلیل خاص میخواد. ما اینجا دلیل خاص که نداریم بر جعل بدل، ما ایم و ادله مرخصه، رفع ما لا یعلمون، کل شیء لک حلال. خب اینا هم که مقام فراق را نمیگیره، مقام فراق به این شکل شرعی نیستن، مقام فراق به این شکل شرعی نیستن، گرچه شارع میتونه تصرف کند. مقام فراق حلال حرام نداره، اجتزا و عدم اجتزا داره. اونی که در اجود میگه با اونی که در فواید میگه با هم تنافی ندارن، یک کلمه تعیین و تأخیر اضافه کرده، ولی در هر دو حرف ناینینه. مقام مقام فراغ، مقام فراغ مورد حکم عقله، مورد حکم عقله. اینجا الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را. تارتن به اون سیاقت گفته و اخرا به این سیاقت. ممکنه خیلی اینجا حرف زده، خصوصا مرحوم شیخ حسین حلی هم خیلی حرفای ناینی را آورده، یعنی اون شبیه جور گفت، این شبیه جور گفت. ممکنه هنوز تقریبات، نه که ممکنه، یقینا تقریبات دیگه هم شیخ حسین نقل کرده غیر از این حرفایی که ما میگیم. نکتش همونه که میخواسته، همون که در ذهنش هست اون را فنی بکنه. این فرمایش مرحوم ناینیه که ما زود گذشتیم در عدم جریان اصل عملی مرخص. اونچه که ما اشکال بر ایشون داریم کبروی نیست، کبرار ما قبول داریم که مقام امتثال ربطی به شارع، به ما و شارعان نداره. اون شارع نیست اگر جعل بدل میکنه، اون مثلا بگو قابله، تشریع نمیکنه، مثلا میگه امتثال قبول کردم. این کبرایی که مرحوم ناینی فرموده که معروفه، مقام امتثال مربوط به عقل میشود، راست میگه. یعنی مقام امتثال مربوط به عقل میشه، یعنی تشریع مورد تشریع نیست، گرچه مورد اجتزا و این نکته رو خوب بیان کرده، مورد اجتزا و عدم به این معنا مرتبطه، جای تشریع نداره ولی مرتبط به شارع هست. این کبرا درسته، ولی این سؤال ما اینه که آقای ناینی چه فرقه بین قصد الوجه که شما میگی قصد الوجه از قیود تکلیف در مقام اشتغال. قصد الوجه نه یک نحوه از اطاعت دیگه، یک کیفیت از اطاعت. یا قصد الغربه، شما میگی قصد الغربه از قیودیه که قابل اخذ در متعلقه در مقام اشتغال. این آخون بود که میگفت نمیشه، همه را میبرد مقام فراق. شما اینا را میگید مربوط میشه به مقام اشتغال. قصد الوجه خودش هم اینجا تصریح کرده، شک کردی قصد الوجه معتبر یا نه، به اطلاق تمسط میکنی. اگر اطلاق نبود رفع ما لا یعلمون تمسط میکنی. سوال ما اینه که چه فرق بین اطاعت تفصیلیه و قصد الوجه؟ قصد الوجه یک نحوه از اطاعته، میگید این قابل اخذ در متعلق به متمم الجعل، ولی در اطاعت تفصیلیه که میرسید میگید عقلی محض، ربطی به شارع نداره الا به نحو جعل بدل. این چه فرق میکنن؟ خیلی اصرار داره مرحوم ناینی به اینا فرق بگذاره، متوجه به این قضایای ها خیلی فکر کرده، سوال مطرح میکنه چه فرق بین قصد وجه و اطاعت تفصیلیه، همینو تکرار میکنه. میگه اطاعت باب عقل، تفصیلی باشه باب عقل، اجمالی باشه باب عقل. ما اشکالون بر مرحوم ناینی اینه که شما که متمم الجعلی هستید، شما که میگید اخذ کیفیات اطاعت در متعلق ممکنه، قصد تقرب هم از کیفیات اطاعت هم، قصد الوجه هم از کیفیات متعلقه، تمیز هم از کیفیات اطاعت هم، همه اینا رو گفته اخذش ممکنه. وقتی رسیده به تفصیلی گفته این که باید این باعث از امر باشد نه احتمال امر، گفته این اخذش ممکن نیست. تمام بزنگا گیر کلام مرحوم ناینی همین نقطه است. ما هو الفارق، ما هو الفارق بین قصد الوجه، قصد تقرب، تمیز، همه اینا رو ایشون میگه قابل اخذش در متعلق، جای اطلاق داره، جای براءت داره. ولی وقتی میرسه به اطاعت تفصیلیه، اصرارش اینه که تفصیلیت اینا دخیل در حصول غرضن. گفتم اینا را، گفته اینا دخیل در متعلق نیستن. چرا؟ این سوال ما همیه که چرا اینا را از هم جدا میکنین؟ همه اینا کیفیات اطاعت هم، وقتی از کیفیات اطاعت شد ما میگیم که وقتی از کیفیات اطاعت شد میگیم رو مبنای شما حدیث رفع شک داریم که آیا این کیفیت در متعلق اخذ شده یا نه، رفع ما لا یعلمون قبح عقاب بلا بیان، و رو مبنای مرحوم آخوند اطلاق مقامی، چون این از کیفیات مقفول عنهاست اطلاق مقامی، میگه این اعتباری نداره. و اگر اطلاق مقامی را کسی گیر کرد، گفت نه دیگه این کم اتفاق می افتاده، لازم نبوده را مولا بیان کنه، براءت عقلی هم گفتیم که در اینجا مجال داره، اگر نگوییم براءت شرعی هم مجال داره. ما فرمایش مرحوم ناینی را مبناً اشکال نمی کنیم، مثل مرحوم آسد محمد باقر گفته خب دوران امر بین تعیین و تأخیر، ما در دوران امر بین تعیین و تأخیر براءتی هستیم. نه، اون یه تعیین تأخیر دیگه است. این تعیین و تأخیری که ناینی میگه جای براءت نداره، باب امتثاله، جای رفع ما لا یعلمون نداره. ما که میگیم اینا از دوران امر بین تعیین و تأخیر نیست، ما که میگیم این اطاعت تفصیلیه مربوط به شارع است، دو تا حرف، اون نیست و این هست، چون که اخذ این کیفیت هم در متعلق امر مولا ممکنه. ما هم یه نفهمیدیم تفصیلیت اطاعت چه فرق میکنه، که اطاعت باید به قصد الوجه باشه، قربی باشه، همه اینا از کیفیات اطاعته. ایشون اینا متوجه ها خیلی تلاش کرده بگه فرق داره قصد الوجه تمیز با اطاعت تفصیلیه، ولی دلیل نیاورده، همش ادعا کرده، های تکرار کرده که نه اطاعت تفصیلیت اطاعت امر عقلیه. ما از مرحله گذشتیم بابا، اون مرحله اولا بود، کجایی؟ مرحله گذشتیم. اول ناینی میگم اطاعت تفصیلیه مقدمه بر اجمالیه، چون این انبعاث از امر و از احتمال همی گذشتیم. خودش هم گفت ولی حرف ما رو قبول نکن. حالا اگر شک کردیم، شک کردیم اصل عملی، چرا تمام به زنگایی نه، چرا تفصیلیت اطاعت این دخیل در متعلق امر مولا نباشه؟ من بیام شک دارم و نماز واجبه و قصد وجه واجبه یا نه، میگید اینجای برات شرعیه. نماز واجبه، باید این نماز واجب را تفصیلا بیارم، یعنی به قصد امرش لا احتمال امرش، خب اینم شرعیه دیگه. اصلا نه همه را بیان کرد. اصلا اطاعت تفصیلا یعنی چی؟ یعنی انبعاث از خود امر، اونجایی که خیلی واضحش میکنه ها. اطاعت تفصیلیه گفت عقل میگه یعنی انبعاث از خود امر، این باید از خود امر منبعث بشوی. چرا نشه در چرا میگذارید ما حرف ما نمینه، چرا در همینجا تکلیف شما معین نمی کنید؟ آقا من شک دارم واجب نماز گفتی به قصد امر ممکنه، به ما هو واجبان ممکنه، به ما هو متمیزون ممکنه. خب بگو به واجب نمازی که این در تمکن من از او را به اصلا همی قصد امر ها، او را به قصد امرش بیاری لا احتمال. اصلا برای اطاعت تفصیلی همی کلمه کافیه، واجب نماز به قصد امرش، میشه اطاعت تفصیلی مقدم دیگه در مقابل احتمال الامر. این واضح تر میکنه مطلب را. ما هرچه هر بیشتر بزنیم تو اون که در ذهن اون هست نقلش و توضیحش بهتر میشه. اینجا مخبره رو امتصال رو قصد الامر دیگه. اصلا اطاعت تفصیلیه یعنی عمل به قصد امرش لا به احتمال امرش. اینا الفاظ گول نخورید بابا. قصد الوجه هم یک نوع اطاعته، اطاعت به نحوی که وجه را قصد کنید، تقرب. اگر یادتان باشه مرحوم آخون حرفش همی بود، میگفت تقرب قصد الوجه اینها من کیفیات اطاعتن، اینا متأخر از امرن، اخذش در متعلق امر. خب دیگه این قایت زور نا در بیان فرمان، وقت زیاد گذاشتیم، هم به اصطلاح چرا نگاه کردیم مرحوم کتاب مرحوم عاشق حسین حلی رو نگاه کردیم، هم فواید را و هم مرحوم سید محمد باقر را. تو ذهنم اینه که عمده اون فرمایشات مرحوم ناینی که اصرار داشته ما را به قطع برسانه گفتیم، نه هم تقریبا کلش را، ولی هرچی هم فکر کردیم، چون من به مرحوم ناینی ارادت خاصی دارم، ناینی فقیه اصولیه، اصول را به ما و آلتون به ما هو این که طریقون برای فقه بحث میکنه، همیشه فقه دستشه، اصول رو میخواد با فقه جفت جور بکنه، این خیلی مهمه. یکی تا اون که بگه عنوانی فنی توکل تعالی الله بحث میکنیم، حالا به فقه بخوره یا نخوره. نه، و حرفای جدیدی داره مرحوم ناینی. یه وقتی هم پیش یکی از علما بودیم، گفتم ناینی در اصول حرف داره. اون از کسانی بود که اعتقادش کم بود، نه خیلی کم ها، یعنی مثلا آخوند رو مثلا ترجیح میداد، هاشم مرحوم اصفهانی رو. گفت از کجا میگی من از اول اصول شروع کردم؟ گفتم ببین در معنای حرفی داستان اختار و ایجاد را آمده گفته، در کجا؟ در اوامر اینو گفته، در نواهی اینجا. خیلی حرفای جدید چند تا را نصف جلد اول اصول را مباحث الفاظ را براش گفتم و جوابی نداد. نه حرف داشته ناینی، حرف داشته و حرفای هم بعضن. این یه امر طبیعیه دیگه، هر کس حرف جدید میزنه بعضیش خوبه بعضیش ناخوبه دیگه، این امر طبیعیه. به خلاف اون که همه حرفای دیگران را بله چی میکنه، نقل میکند، اون گاهی هم خود یه تعلیقی میزنه، اون خیلی مهم نیست. ناینی حرف جدید داره. اصول ناینی تو ذهن من اینه که بعضیا ناینی را مثلا میگن نه حرف نداشته، نه من این رو، و یکی از شواهد این که ناینی حرف جدید داشته، بیان جدید داشته، مؤثر در تلامذه بوده، همینه که اونایی که تخرج علی یدی، تخرج علی یدی، اینا که تحویل داده دیگه، بزرگانی رو، اونها هم افتخارشون اینه که ناینی استادشون است. همیشه میگن طبیب خوب از اونجا شناخته میشه که معالجه خوب کرده باشه، آره معالجه خوبی کرده باشه. همین جوره هنوزم در حوزه‌های علمیه برکات افکار ناینی دیگه. حالا مرحوم آقای خویر حساب کنیم، تلامذه این رو حساب بکنیم، برمیگردن به ناینی. خداوند انشاءالله همه اونها را رحمت بکنه، زحمت کشیدن، تلاش کردن، میراث را برای ما گذاشتن که ما امیدوار مطالعه بکنیم، قدردان اونها باشیم. حالا این منافاتی هم نداره که حالا مناقشه ما آدم داشته باشه، هیچ منافاتی نداره. ما همین بحث را بحث علمی ناینی، یه بحث فنی خوبیه، حالا یه جایش ما گیر داریم نمیتونیم قبول بکنیم، به جای خودش یه فرق میکنه با کسی هیچ حرف نزده، یه واقعیتی دیگه اینه که بله. نه ما باید قدردان اونها باشیم و من خودم اینجور هستم که گاهی توفیق پیدا کردم یا توفیق پیدا میکنم به زیارتی، قرائتی، دعایی. من جز مصلوب و توفیقا هستم ها، این اعتراف دارم. احیانا دیگه انسان مصلوب و توفیق معناش نیست که هیچ وقت، احیانی میشه مثل او برشم، احیانی میشه که کسی که موفق کامله گاهی هم از او طرف شد. ما گاهی اون برعکس رو هست، گاهی توفیق پیدا میشه. من برای همین ها همین بزرگان، همین هایی که میشناسیم ازشون خصوصا استفاده کردیم. بله اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لمن کان له حق علینا. مثلا برای اونا انجام میدیم، نه برای خودمان دعا کنیم برای اونا، نه من قبلهم. روایت هم داریم که اگر از قبل شخصی انجام دادید به اون میرسه، در حالی که از تو هم هیچ کم نمیشه. المؤمن کیس، آدم باز زرنگ باشه دیگه، هم خیر برساند به دیگران، اول خیر برساند قصیم باشه، خصوصا اگر خیری که میرسانه نه از خودشم کم نمیشه. خیری که کم نمی کنه انتخابش اسهل و انفع برای انسان. در این ماه رمضان هم که در پیشه همین کار بکنید، ختم قرآن بکنید برای اونا که زی حقش هستن. حالا لازم هم نیست هر ختمی برای یه نفر، نه، روایات هم داریم. عمره برای چند نفر انجام میده، حج برای چند نفر انجام میده، برای هر کدوم هم یک عمره نوشته میشه، برای هر کدوم یک حج نوشته میشه. اینا فضل خدای وسعت، رحمت و رحمت و واسعه خدای دیگه. اینا مثل دکان بقالی عطاری نیست که باید سمن مسمن قریب به هم باشه، نه، کار کوچیکه ولی اون اجر خیلی بزرگه. انشاءالله سعی بکنیم بزرگان رو فراموش نکنیم، اخوان را فراموش نکنیم، ملتمسین دعا را فراموش نکنیم. برای این بیچاره هم المسلوب توفیق و هم براش دعا بکنید. من هم برای شماها انشاءالله دعا خواهم کرد. از همتون التماس دعا داریم.